بسم الله الرحمن الرحيم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 382، سطر 12. فسبیل السؤال ها هنا انه اما ان یکون قادرا علی ذلک او لا، لا سبیل الی الاول لانه یلزم کون الکل لیس اعظم من الجزء. اولین حدیث قدرت رو ذکر کردیم و دیدیم که سائل این چنین سؤال کردیم که آیا خداوند میتواند دنیا رو در تخم مرغی داخل کند به طوری که نه تخم مرغ بزرگ شود و نه دنیا کوچک شود. ما توضیحاتی در سؤال سائل دادیم و حالا میخوام بگیم که این سؤال سائل به سمت چه نتیجه میرود، یعنی سائل میخواد از این سؤال چه نتیجه بگیره. تعبیر ایشون اینه که سبیل سؤال، یعنی این راهی که ما اسمش سوال میذاریم هدفش نتیجهش اینه، یعنی این راه رو اگه کسی طی کنه به آخرش که نفی صانعه میرسه. پس راه این سوال نفی صانعه. سوال اینه آیا خدا قادر هست یا قادر نیست. این سوال دو طرف داره، یکی اثباتی که قادر هست، یکی سلبی که قادر نیست، و در هر دو طرفش نفی ثانه رو نتیجه میگیریم. پس این سوال به نفی ثانه ختم میشه. سبیل سوال این است که خداوند قادر است یا قادر نیست، آخر این سبیل و نتیجه این سوال این است که اصلا ثانعی در عالم نداریم. حالا چطور هر کدام از این دوتا دلیل میشن بر نفی ثانع؟ اگر قادر باشد ثانع نداریم، اگر قادر نباشد بازم ثانع نداریم. البته اگر قادر نباشد ثانع نداریم میشه خود راحته، اما اگر قادر باشد ثانه نداریم این یه خورده سخت و توضیح داده بشه و توضیح هم دادی میشه انشاءالله. اگر خداوند قادر باشد که دنیا رو در تخم مرغی داخل کند، با توجه به این که تخم مرغ جزء دنیاست و دنیا نسبت به تخم مرغ کله، لازم میاد کل در جزء داخل شود و بنابراین کل از جز بزرگتر نباشد و این تناقضه. کل از جز بزرگتر نباشد تناقضه، چون خود لفظ کل و جز اقتضا دارند بزرگتر بودن کل را و کوچکتر بودن جز را. اصلا کل و جز مفادش همینه، غیر از این نیست. حالا نبایدن بگیم اقتضا دارد، بلکه باید بگیم بزرگ، اصلا بگیم کل بزرگتر است و جز کوچکتر. این واقعیت کل و جز، نه مقتضای کل و جز. حالا اگر کسی مقتضا بگه درست، هر دوش درست. خب حالا ما داریم حکم میکنیم کلی که بزرگتر از جز است بزرگتر از جز نیست، میشه تناقض دیگه. هم بزرگتر از جز بودنشو داریم اعلام میکنیم به خاطر تعبیر به لفظ کل و جز، هم صریحا داریم بزرگتر بودن کل اجزا رو نفی میکنیم، چون داریم میگیم کل بزرگتر اجزا نیست. این تناقضه. علاوه بر این کل جزو میذاریم کنار، دنیا کبیره و تخم مرغ صغیره. اگر ما بگیم کبیر در صغیر جا میشود، معنیش اینه که فرقی بین کبیر و صغیر نذاشتیم، بلکه کبیر و صغیر رو کبیر رو صغیر گرفتیم و صغیر رو کبیر گرفتیم. اینم تناقضه، چون کبیر صغیر باشد مثل این که واحد اسنان باشد. وقتی میگیم واحد اسنان است، چون میگیم اسنان است یعنی واحد نیست، واحد اسنان است یعنی واحد واحد نیست، تناقض میشه. اینجا هم کبیر صغیر است یعنی کبیر کبیر نیست، قهرن صغیر هم صغیر نیست. اگه تفاوت نذاریم بین کبیر و صغیر، لازم میاد که کبیر کبیر نباشد، صغیر صغیر نباشد. این هم اجتماع نقیزه اینه که هم کبیر باشد به خاطر اقتضای خودش که کبیره، بالاخره اینطور فرض شده، هم کبیر نباشد که ما داریم میگیم کبیر نیست، وقت لازمش جمع نقیزه اینه. و اجتماع نقیزه این استحالش بدیهیه، بلکه بدیهی در این بدیهیه، چون تمام استحاله ها به این برمیگرده. پس باید این بدیهی باشد تا بتونه مرجع همه استحاله ها قرار بگیره. خب پس با گفتن این که دنیا در تخم مرغ جا گرفت و خدا قادره بر این کاره، با گفتن این دو تا اجتماع نقیزن درست کردیم. یکی اجتماع نقیزن مربوط به باب کل جز، یکی هم اجتماع نقیزن مربوط به کبیر و صغیر. و اجتماع نقیزه استحالش بدیهیه. حالا اگه ما این اجتماع نقیزه رو جایز بدونیم، بسیاری از عقلیات نظریه باطل میشه و شاید همش باطل میشه، چون وقتی یه مسئله رو ثابت میکنیم و میگیم هاذا حقون، میتونیم بگیم هاذا لیس بحقین، چون حقون با لیس بحقین جمع میشه. اگر هم ثابت کردیم که قضیه حق نیست و باطله، میتونیم بگیم هاذا حق. اگر اجتماع نقیزه جایزه، در هر قضیه ای که اثبات کردیم در هر عقلی نظری میتونیم خلافش هم قبول کنیم، وقت عقلیات نظری همه باطل میشن، خودشون مورد قبول میشن، خلافشون هم مورد قبول میشه، یعنی چه قبولش کنی چه نکنی فرقی نمی کنی. گذشته از این جلوی اثبات ثانه گرفته میشه، بالاخره یه دلیل نتیجه میده اثبات ثانه رو، ما میگیم هم اثبات ثانه رو داریم هم نداریم. پس اگر کسی ادعا کند که خداوند قدرت دارد بر این چنین عملی، در واقع اثبات ثانه رو از بین برده و منکر ثانه شده. بنابراین توجه کردید که در این فرض انکار ثانه درست میشه. اگر کسی در سوال بگوید خدا قادر است یا قادر نیست و ما در جواب بگوییم قادر است، اثبات ثانه رو نفی کردیم و انکار ثانه کردیم. اما در اون عده دیگرش اگه بگیم قادر نیست، اینم واضحه که نفی ثانه کردیم، چون وقتی قدرت رو از خدا نفی کنیم میشه خدای بی قدرت. حالا لااقل در اینجا بی قدرت، در جایی قدرت داشته باشه در اینجا بی قدرت، و خدای بی قدرت ناقصه و بالقوه است و موجود ناقص و بالقوه خدا نیست. پس اینی که شما فکر میکنید خدا هست، خدا نیست. پس بازم نفی خدا شد. بنابراین چه این طرف سؤال رو قبول کنیم و بگیم خدا قادر است، چه اون طرف سؤال رو قبول کنیم و بگیم خدا قادر نیست، علی ای حال انکار ثانه میشه. پس سبیل این سوال انکار ثانه، یعنی این سوال اصلش میره به سمت انکار ثانه. حالا مجیب میخواد هر کدوم از دو طرف سوال قبول کنه. و قرض خود سائلم همین بوده، چون بالاخره سائل دهری و زندیق بوده، منکر خدا بوده، قرضش هم همین بوده که انکار خدا رو نتیجه بگیره. این مطلب رو گفته تا اینکه ثابت کنه خدایی نیست، مرامش رو بر هشام تحمیل کنه. خب ما توضیح دادیم دیگه سوال و غرض سوال از سوال رو و اینکه سوال به چه راهی می رود و آخر اون راه چیست، همه اینا بیان شد. حالا بعد باید بپردازیم به جواب امام که شده وقتی رسیدیم اونجا درست می کنیم. صفحه 382 این سطح 12 هم فسبیل سوال ها هنا انه اما ان یکون قادرن علا ذالک الله. سوال در اینجا اینه که خداوند یا قادر است علا ذالک، یعنی بر ادخال دنیا در تخم مار، اولا یا قادر نیست. یعنی سوال اگه بخواید مطرح کنید سوال اینه. خب حالا دو تا فرضی که تو این سوال آمده رسیدگی میکنیم. لا سبیل الا الاول، راهی برای اولی نیست، یعنی نمیتونیم بگیم خدا قادر هست، چون اگر بگیم خدا قادر هست اجتماع نقیزه اجازه دادیم به بیانی که گفتن. به دو دلیل میگیم لا سبیل الا الاول. دلیل اول لانه یلزم، که کل اعظم از جز نباشد. در اینجا دنیا کله و تخم مرغ جزی از این کله. اون وقت اگر کل رو در جز داخل کنیم، یعنی دنیا رو در تخم مرغ داخل کنیم، لازم میاد که کل اعظم از جز نباشد. ازل بیزم این جملت دنیا، این جزی از دنیاست، از جمله دنیاست. دنیا رو یه مجموعه فرض کنید، بیزه جزی از این مجموعه است. این ایراد اول. اشکال بعدی و ان لا یکون سلام علیکم، یعنی و یلزم ان لا یکون تفاوتون بین صغیر و کبیر، لازمه که بین صغیر و کبیر تفاوت نباشه. اینم اشکال دوم. سلام علیکم. لازمه که بین صغیر و کبیر تفاوت نباشد، به طوری که کبیر بتونه تو صغیر جا بشه، بلکه حتی لازمه که کبیر کوچکتر از صغیر باشه که بتونه تو صغیر جا بشه. این لازمه دوم رو به بیان دیگه ذکر میکنن. وقتی تفاوت بین صغیر و کبیر نیست، ولی یلزم که صغیر کبیر باشد و کبیر صغیر باشد. یلزم ان یکون الکبیر و صغیرن و بالعکس، یعنی و صغیر و کبیرن. وقتی تفاوت بین صغیر و کبیر نیست، صغیر میتونه کبیر باشه، کبیر هم صغیر باشه. ما این اجتماع نقیزه ایم. کبیر میتواند صغیر باشد، صغیر یعنی لا کبیر. وقتی کبیر تونست صغیر باشه، یعنی کبیر تونست لا کبیر باشد. کبیر هم یعنی لا صغیر. وقتی که عکسش میکنیم میگیم صغیر میتواند کبیر باشد، یعنی صغیر میتواند لا صغیر باشد. این اجتماع های نقیزه اینه. و بهی رو من به هر کدوم از این مذکر برمیگردونم، البته به دومی راحت تر برمیگرده، ولی به اولی هم برمیگرده. بهی یعنی به این که کل اعظم از جز نباشد و به این که تفاوت بین صغیر و کبیر نباشد، یعنی به هر یک از این دو. یبتل و اجل البدیهیات، آشکارترین بدیهیات که استحاله اجتماعی نقیزه اینه باطل میشه. و به ذالک یعنی به بطلان عجل البدیهیات که پایه همه علوم یا اکثر علوم یبطل اکثر العقلیات نظریه، بسیاری از علوم و عقلیات نظریه باطل میشند. و بطلان ذالک یعنی بطلان اکثر عقلیات نظریه منتهی میشود به فساد حکمت الهیه. حکمت الهی فاسد میشن. این چه نیست که خداوند هر چیزی رو در جای خودش گذاشته باشه، بلکه در هم بر هم جمع نقیزه این همه چی به هم ریخته. و یعنی صد دو باب اثبات ثانی، راه اثبات ثانی بسته میشه، چون اگه تناقض جایز باشه اون دلیل دلالت کند بر اثبات ثانی، میگیم دلالت بر عدم اثبات هم داره. یا اگر اثبات ثانی حق باشه میگیم نقیزش هم حقه. خب اون وقت باب اثبات ثانی بسته میشه و اثبات ثانی منتفی میشه. کما لا یخفى علی المحقق الباره. و کذا لا سبیل الی ثانی، راهی به دومی هم نیست. یعنی این که خدا قادر نباشد، سوال مطرح کردیم دو طرف داشت، یکی ان یکون قادرن علی ذلک، یکی هم اولا. اون اولی رو که ان یکون قادرن علی ذلک بشه توضیح دادیم، اولا رو الان میخوام بیان کنیم. و کذا لا سبیل الی ثانی، راهی به این که خود بگیم خدا قادر نیست نداریم، زیرا اگر بگویم خدا قادر نیست یلزم العجز، لازمه که عاجز باشه. و هو نقصون، این عجز نقصیست که معدی به فقر میشه، ناداری. قوه که از فقری خود بالاتره، یعنی میتواند باشد، اما فقر یعنی نیست. پس قوه از فقر یه ذره سبک داره. و هو نقص یعدی الی الفقر بالقوه، این یه مقدمه. و ما بالقوه لا یلیق بالعلیه، موجودی که بالقوه است لایق علیت نیست، چون بالقوه خودش ندارد، میتواند داشته باشه. وقتی خودش نداره چطور میتونه علت بشه و به معلول حفاظ کنه؟ چیزی رو که خودش نداره حفاظ کنه؟ خلاصه سوال ذکر میکنند. بعد دوباره نتیجه گیری از این دو طرف سوالو میگن. میفرماد که توجه کنید الان چه درست کردن، خلاصه سوال رو ذکر میکنه بعد نتیجه گیری میکنه. میتونست قبل از ذکر خلاصه سوال نتیجه گیری کنه، ولی گذاشت که خلاصه سوال رو بیاره بعد نتیجه گیری کنه. فرقی نمی کنه نتیجه رو بعد از سوال بیاره یا بعد از خلاصه سوال بیاره. الان خلاصه سوالی که میخواد نقل کنه نظر مهم میداره. این خلاصه سوال کمک میکنه ما رو به جواب، یا به عبارت بهتر وقتی جواب دادیم کمک میکنه ما رو به این که جواب رو کامل قرار بدیم و اگر کسی اشکال شد جواب بدیم. چون جواب ابتداعا مشکل به نظر میرسه و مستشکل هم اشکال میکنه. این عبارت مرحوم قاضی که الان میخوام بخونم سؤال طوری تنظیم میکنه که دیگه اشکال اصلا وارد نشه، اشکال مستشکل وارد نشه و احتیاج به جواب نداشته باشه، که الان اینو معلوم میشه. در خلاصه جواب اینطور میگه، ظاهر جواب این بود که دنیا توی تخم مرغ داخل شود، ولی مرحوم قاضی سعید مطلقش میکنه، میگه کبیر در صغیر داخل شود، که دنیا میشه، دنیا و تخمه میشن یه مصداق، ولی سوال از مصداق نیست، خلاصه سوال از اون کلی است، از اون مطلقه. آیا خدا میتواند کبیر رو در صغیر داخل کنه؟ اینه ولی به جای اینکه کبیر رو در صغیر داخل کنن میگه دنیا رو در بهشت. یعنی مثال میزنه، تطبیق میکنه، ولی غرضش این تطبیق نیست، غرضش اون کلی است. این خلاصه سواله. این خیلی کمک میکنه ما رو در جواب. وقتی ما سوال رو مطلق کنیم و جواب کامل میشه. اما اگر سوال مقید بشه به دنیا و تخم مرغ، جواب یه خود قابل انقلته و توجیه بشه. یعنی توجه کنید، نکته رو عرض کنم، سوال از دنیا و تخم مرغ، خود دنیا تو تخم مرغ داخل بشه. جوابی که امام میدن اینه که به دنیا که نگاه میکنی، دنیا به این بزرگی تو تخم چشم تو که از تخم مرغ کوچکتری جا میگیره، از خدا این کار کرده، کبیر در سکه داخل کرده. خب ممکنه سائل برگرده بگه من نگفتم کبیر در سکه، من گفتم دنیا تو تخم مرغ، من نگفتم صورت دنیا توی چشم، صورت علمیه و صورت حسیه دنیا توی چشم داره وارد میشه، نه خود دنیا. من پرسیدم خود دنیا تو تخم مرغ داخل میشه یا نه، شما جواب میدید که صورت دنیا تو چشم داخل میشه. این که جواب نمیشه. من از خود دنیا پرسیدم، شما از صورت علمیه دنیا جواب میدید. ببینید اشکال توی جواب میاد، لااقل سوال میشه. الان قاضی سعید داره جواب میده، میگه کبیر در صغیر داخل میشه، خدا میتونه کبیر در صغیر داخل کنه. صورت دنیا کبیره و چشم صغیره، کبیر در صغیر داخل شد. الان سوال رو مطلق قرار میده تا وقتی جواب بده بگه منظورمون اینه، منظور امام اینه که کبیر رو در صغیر میشه داخل کرد، حالا کبیر و صغیر هر چی میخوان باشه. بعد میام تو دنیا و تخمار، اون جهت داره، یکی از مصادیق محال این مطلقه. اون وقت بعد میگه چون محال است قدرت بهش تعلق نمیگیره، یعنی او قابل نیست که قدرت بهش تعلق بگیره. پس جواب کامل میشه با این بیانی که الان مرحوم قاصد میکنه، سوال مطلقش میکنه تا جواب کامل بشه. و خلاصه تو سواله به قرینت قوله لا تکبر البیزه و لا تسخر الدنیا، خلاصه سوال اینه که انهو خداوند هل هو قادر على ان يدخل الكبير في الصغير. سوال اینه، آیا خدا قادر است که کبیر در صغیر داخل کنه؟ کاری به دنیا و تخم مرغ نداره، این یه مثاله. سوال اینه که کبیر در صغیر داخل میشه. قرینش هم همینه که اون لا تکبر و لا تسخر رو به کار گرفت، معلوم میشه کبر دنیا و صغر تخم مرغ برش مطرحه، نه دنیا به ما این که دنیا سا تخم مرغ و ما این که تخم مرغ. پس سوال برمیگرده به این سوال مطلق. خب بعد از این که مرحوم قاضی سعید اون سبیل و سوال رو خلاصه کرد، اون سوال رو خلاصه کرد، میگه نتیجه این سوال چیست، هدف این سوال چیست، این سوال آخر به کجا ختم میشه. میفهمد و علا کل تقدیرن، علا کل تقدیرن یعنی چه خدا قادر باشد و چه خدا قادر نباشد، در هر دو تقدیر یلزم نفی و سوال این حکیم که گفتیم توضیح هم دادیم. نتیجه سوال این است که هر کدوم از دوتا ادل و جواب دادید، هر کدوم از این دو طرف منفصله رو جواب دادید، نفیسانه میکنه و نفیسانه نتیجه داد گرفته میشه. کما هوا یعنی نفیسانه زعم زندیق است، زعم سائل زندیق است. سائل زندیق گمانش هم همینه که سانه ای نداریم، او میخواد گمان خودشو با این اشکال تایید کنه. بنابراین اگر ما اشکال رو جواب بدیم بگویم خدا قادر است، یا جواب بدیم بگویم خدا قادر نیست، او به منظور خودش میرسه. لعنت دیسانی، دیسانی زربون من از زنادفه، در انسانی نوعی از زنادر است. این عبارت مرحوم آقای سعید نشون میده که در انسانی نسبت به مکان نیست، نسبت به محل تولد و محل سکونت و اینها نیست، نسبت به عقیده است. نوعی از زنادقه اسمشون دیستانی، این تو نیست که این فامیل و لقبش دیستانی باشه، بلکه دیستانی یعنی مذهبش. مثلا بگیم نصرانی، خب زندیق اصلش بوده زندی، چون کتاب زردشت اسمش زند بوده، زردشتی ها رو گفتن زندی، یعنی مثل این که به ما بگن قرآنی، که کتاب ما قرآنه، به ما بگن قرآنی، به اونا میگفتن زندی. بعد عرب این زندی رو تعریبش میکنه، یه دونه قاف اضافه میکنه میشه زندیق، بعدم زندیق و زندیق میخونه، بعدم صرفش میکنه زنادقه و اینها، یعنی جمع میبندتش، که اینطور گفته شده که زندی معرب زندیست و به معنای زردشتیه، ولی بعدها این کلمه عام شده، شامل هر عقیده انحرافی قرار داده شده، چه عقیده انحرافی زردشتی باشد چه عقیده دیگر باشد، وقت شده اسم برای هر کافری، معرف هر کافری، چه اون کافر زردشتی باشه چه غیر زردشتی. خب حالا این سائل دیستانی، عبدالله دیستانی هم از زنادقه بوده، زعمش این بوده که سانه حکیم نداریم، و خواسته با این سوال زعم خودش اثبات کنه، یعنی سانه حکیم نفی کنه. متن، خب این متن دیگه توضیح دادن نمیخواد، من عرض کردم جواب امام همونی بود که از خارج عرض شد، دیگه از رو میخونم. فقال ابو عبدالله علیه السلام، حالا اون هشام در متن قبلی گفتیم سوالشو مطرح کردی پیش امام، حالا امام میخوان جواب بدن. فقال ابو عبدالله علیه السلام، یا هشام کم حواسو چند تا حاسه داری؟ قال خمس. فقال حضرت فرمودن ایها اسقر، فقال ان ناظر، ناظر یعنی اون عضو نظر کننده، اون عضو بیننده، یعنی اون عدسی چشم، تمام تخم چشم که نمیبینه، عدسی چشم میبینه، پس ناظر در واقع همون ریزیست که در وسط چشمه، نه اون سیاهی وسط چشمه، داخل سیاهی یک عدسی شکلی هست که وسط اون عدسی به نظر مثل خالیه، مثل این که شکافی توشه، خود عدسی اطرافش رو نگاه کنید، اطراف بیرونیش، اطراف درونیش میبینید چروک چروکه، کیست داره، مستقیم نیست، گاهی باز میشه گاهی باز میشه گاهی جمع میشه، اون بیننده است، اون بیننده است، بقیه بالاخره وابستگار میمونند، اصل بینندگی مال اون. بهش انسان هم گفته میشه، انسان العین، در فارسی بهش نینی هم میگن، نینی اسم کودک خیلی کوچیکه، ولی به این هم میگن، مشترک بین این دوتاست. قال و قدر و ناظر، یعنی حضرت فرمود قدر ناظر چقدره، یعنی این قوه، این جسم که میتونه ببینه اندازش چقدره. قالم مثل العدسه و اقل منها، و اندازه یک عدس یا کمتر از یک عدس. فقال له یا هشام، حضرت بله کم قدر و ناظر خوبه. بله یعنی منم در وقت معنا کردن کم و تعدیل گرفتم، ولی خب اگه تو نسخه کم داشته باشه خیلی خوبه که قالب و کم قدر و ناظر، اگه کم بذاریم یه عبارت راحت معنا میشه. فقال لهو یا شام، حضرت جواب رو عملا جواب دادن که تثبیت بشه توی ذهنش و کاملا جا بیفته. فرمودن فنظر امامک و فوقک، جلوی خودت رو و بالای سر خودت رو نگاه کن و اخبرنی به ما ترا، آنچرا که میبینی به من اطلاع بده. فقال ارا سماعن و ارزن و دورن، دور جمع داره یعنی خانه، و ترابن و جبالن و انهارن، اینا رو میبینه. فقال ابو عبدالله علیه السلام کسی که قدرت دارد که داخل کند آنچه را تو میبینی، العدسته یعنی فعل عدسته منصوب نزد خافزه، اون کسی که قدرت دارد که داخل کند الذی تراه را، یعنی آنچه را که تو میبینی داخل کند، العدسه یعنی در عدسه او اقل من عدسه که خود اعتراف داری، قادران انیت خلد دنیا کلها البیزه، توانایی دارد که دنیا رو تماما در تخمور داخل کند، به طوری که لا تسخر دنیا و لا تکبر البیزه، نه اون کوچک بشه نه این بزرگ بشه. خدا قادر است، این دنیا پذیرنده نیست. پذیرنده نیست نه یعنی تمرد میکنه و ابا میکنه چنانچه قبلا گفتیم، بلکه محروم از فیض وجود، این دخول محروم است از فیض وجود، ولی خدا قدرتی برای این دخول داره. خب هشام جواب خودش رو گرفت و معلوم میشه سوالش این نبوده که دنیا و بیزه به طور خاص، بلکه سوالش این بوده که کبیر و صغیر، آیا خدا کبیری میتونه در صغیر داخل کنه؟ دید بله کبیر در صغیر داخل میشه ولو دنیا در تخم مرغ داخل نشه. جوابش رو گرفت که قانع شد، ولی رها نمیشه دوباره سوال میکرد. اگر واقعا منظورش از سوال دنیا و تخم مرغ بوده نه کلی و مطلق این دو، حتما دوباره سوال میکرد، میگفت این جواب شما دادیم جواب سوال من نیست، ولی میبینیم سوالو جواب داده شده گرفته و عکس العملی نشون داده که جواب معلوم میشه جوابش گرفته. فنکب و فرو افتاد هشام و قبل یدیه، دو دست امام رو بوسید. فرو افتاد یعنی سر خم کرد، چون امام نشسته بودن و هم در مقابل امام نشسته بود، حالا سر خم کرد و قبل یدیه و رأسه و رجلیه و قال حسبی ابن رسول الله صلی الله علیه و سلم، بس حسبم. که مرحوم آقای سید میگه کاش حسبی رو نگفته بود، گفت حسبی دیگه جواب امام قطع شد، اگر نمیگفت حسبی حتما امام ادامه میدادن، توضیح بیشتر میدادن، خیلی علوم برای ما حاصل میشد. فنصرف الی منزلی، بلند شد رفت به طرف خونش، یعنی از مدینه رفت دوباره عراق. فقد علیه دیسانی، وقتی که از مسافرت وارد شد، دیسانی بر اون فردای اون روز وارد شد. قد علیه دیسانی، فردای همون روز دیسانی بر اون وارد شد، یا فردا صبح همون روز. فقال له، خب هشام چشمش به این دیسانی میفته. دیسانی ابتدا به هشام گفته یک سال مهلتت دادم، یعنی تا یک سال مثلا پیشت نمیام، ازت مطالبه جواب نمی کنم، حالا در کمتر از یک سال الان آمده خودشو به هشام نشون میده، این توهم برای هشام پیش میاد. خود دیسانی میفهمه که نکنه هشام توهم کنه که من آمدم جواب سوال رو بگیرم و اون مهلتی که دادم اهمیت ندادم، یه زود به هشام میگه من آمدم برای سلام کنم از مسافرت آمدی، نیمدم که تقاضای جواب کنم، حالا من دارم میگم، زیرا میدونستم که جواب از عهدت بر نمیام. سال بعدم اگه بیام معیوسم که بتونی جواب این سؤال بدی. فقال له هشام، فقال له یا هشام اینی جهتی که مسلمن، من آمدم که بر تو سلام کنم، یعنی آمده احوال پرسی، رفته بودی مسافرت آمدی، آمدم احوال تو پرسن باید سلام کنم. ولم اجه که متقاضیان للجواب، نه ایمدم که درخواست جواب از تو بکنم، بگم جواب سوال من چی شد، خودم به تو یک سال مهلت دادم، معنی نداره که الان قبل از پایان سال بیام از تو مطالبه جواب کنم. فقال هشام این کنت جهت متقاضیان فاکل جواب، اگر متقاضی جوابم هستی جوابو بگیر، یعنی مهم نیست برای سلام آمدی، ولی اگه برای تقاضای جواب هم میامدی این جوابید. فخر جن هده سانی، از پیش هشام رفت بیرون. مرحوم قاضی سید میگه فا اخبره بخون، نه فا اخبره، فا اخبره ان هشامن دخل علی ابی عبدالله علیه السلام فعلمه الجواب. اگه اخبره بخونی معنیش اینه که هشام میگه، معنیش اینه که عبدالله دهستانی را به مردم گفت که هشام جواب بر من آورد و من عالم به جواب شدم، خبر داد به مردم. ولی مرحوم قاصد میگه اخبره بخون، معنیش اینه که وقتی عبدالله رفت بیرون و مردم مطلع شدند که جواب داده شده، خود دیسانی ظاهرن تعجب میکرده از هوش هشام که چطور جواب داده، اخ بله که هشام خودش جواب نداده، رفته مدینه سوال کرده آمده، یعنی خود دیسانی نمیدونست که این رفتی پیش امام، فکر میکرده خودش تلاش کرده جواب دست آورده، رفته مسافرت مثلا سرکلش باد خورده و خستگی ذهنیش در رفته، ذهنش باز شده جواب به ذهنش رسیده، اینطوری فکر میکرده مثلا. ولی وقتی رفت بیرون از پیش هشام خبر داده شد، یعنی دیگران بهش خبر دادن که هشام خودش این جواب رو نیبرده، او رفته مدینه سوال کرده، اون وقت عبدالله دیسانی تو فکر افتاده که بره مدینه، اون کسی که این رفته از سوال کرده سوالش به این مشکلی رو جواب داده جا داره من برم پیشش، میره پیش امام و امام از فروسن اسمت چیه بلا میشه میره بیرون، هیچ هم جواب نمیده، میشه چرا جواب ندادی، چرا ننشستی، میگه اسمم پرسید، من چی بگم، بگم عبدالله هم، میگه الله که تردشی کیه، خب من که ممکنم بابام اسمم گشت عبدالله، نمیتونم جواب بدم، بهش میگن برو بگو اسمتو نپرسید، میره میگه اسم من نپرسید و بالاخره امام اسمشو نمیپرسن، باش صحبت میکنن، مسلمون میاد بیرون، کافر میره تو مسلمون میاد بیرون. فا اخبر عن هشامن، یعنی به عبدالله دیسانی خبر داده شد که هشام بر ابی عبدالله علیه السلام داخل شده، فعلمه الجواب، جواب مال خودش نیست، جواب را از ایشون گرفته. فرحال مرحوم قاصد می فرمد گروهی به این روایت، به این قسمت از روایت استناد کردند و گفتن ما حواس باطنه نداریم. دلیلش هم دلیلشون هم اینه، کلام امام نگاه کنید کم حواس صبح از هشام میپرسن حواست تو چقدر چند تاست، اون میگه 5 تا، با اینکه حواس ما 10 تاست نه 5 تا. فلاسفه متکلمین همه معتقدن که ما 10 تا حاس داریم، 5 تاش ظاهریه 5 تاش باطنیه، 5 تا ظاهری عبارت هست از لامسه، شامه، زائقه، سامعه، واسعه، پنجتای ظاهری. پنجتای باطنی شبارت است از حس مشترک، خیال، متصرفه، واهمه، حافظه. این پنجتا اون پنجتا میشه دهتا. و هشام جواب داد پنجتا. خب میگیم هشام اشتباه کرد، هشام اشتباه کرد با پنجتا، بعد میگفت دهتا. حکیم اگه به حکما یا متکلمین این اعتراض بکنیم که هشام گفت پنجتا، پنجتا هاسته داریم، میگه خب هشام نمیدونسته، دهتا هاسته داریم اشتباهی گفته پنجتا. این دفاعو نمیشه کرد. امام کلام هشام رو تقریر کردن، تقریر امام حجته. یعنی وقتی که در جواب امام گفته پنجتا، امام نفر بدن نخیر دهتا، قبول کردن حرفشو. بعدم پرسیدن کدوم یکی از اینا کوچیک‌تره. خب پس کلام هشام همراه تقریر امامه، و چون همراه تقریر امام حجته، او میگوید پنج تا هسته داریم، امامم تقریر میکنن، پس واقعا پنج تا هسته داریم، ده تا نداریم. حواس باطنه، یعنی پنج تا حواس باطنه رو طبق این روایت باید منکر بشیم. بعضی اینطوری گفتن. خواهد سعی جواب میده، میگه نه این درست نیست. وقتی سوال میشه حواس چند تاست، شنونده ذهنش میره به حواس ظاهره، چون حواس ظاهره معروفه، اصلا ذهن به حواس باطنی نمیره. ازش میپرسن حواس چند تاست، اون فکر میکنه حواس ظاهره، میپرسن میگه پنج تا. از ما هم همینطور. از ما هم اگه سوال بکنن چند تا حواس داریم، ما میگه پنج تا. اصلا به اون باطنها توجه نداریم، به خاطر اینکه ظاهره ها رایج‌ترن، متداول‌ترن، دم دست‌ترن، باشون آشناتریم. پس اصلا سوال امام از همین پنج تای ظاهری بوده، اونم گفته پنج تا. امام اصلا به اون باطنی ها کار نداشتن، ولی زا وقتیم که اون گفته پنج تا، نگفتن ده تا، تقریر کردن. چرا؟ اصلا سوال جواب در محدوده همین حواس ظاهری بوده، و حواس باطنی نه سوال نظر داشته نه جواب، نه سوال امام نظر داشته نه جواب هشام. شرح استدل بعض العلماء بذاله، یعنی به این قسمت از روایت، بر ابطال حواس باطنه. استدلال چه در گفته حواس باطنه نداریم، بچه استدلالش هم ظاهره، عرض کردن بچه استدلال اینی که امام پرسیدن چند تا حاصل داری، گفت پنج تا، و امام هم ردش نکردن، تغییر کردن. این جوابی که همراه تغییر امام بود حجت میشه، مثل اینی که خود معصوم بفهمد پنج تا هست داری. و ایندی ان نزالک لا یصلح دلیلن. مرحوم قاصد میگه ان نزالک، یعنی این جواب هشام ولو همراه تغییر امام هست، ولی لا یصلح دلیلن، نمیتواند دلیل باشد بر ابطال حواس باطنه. زیرا متبادر از حواس هی از ظاهر است. پس سؤال امام ناظر به همین متبادر بوده، جواب هشام هم مربوط به همین متبادر بوده. پس نمیشه ما حواس باطنه رو حکمش از این روایت در بیاریم، زیرا امام و جواب سائل از حواس ظاهره. بله، منصرفه. هم سؤال امام، هم جواب سائل انصراف داره از حواس باطنه، از حواس باطنه انصراف داره، و اصلا مربوط به حواس باطنه نمیشه تا ما استدلال کنیم نفیان یا اثباتن. بله، متبادر از حواس ظاهره بوده، یعنی حواس ظاهره است، ولی زا عجاب هشام به ها، یعنی به همین حواس ظاهره، چون متبادر این بوده حواس ظاهره گفت. بعد این یه جواب که تأیید بله، یه جواب که متبادر از حواس، حواس ظاهر است. جواب بعدی توجه کنید، جواب بعدی اینه که حواس باطنه در بعضی روایات دیگه ذکر شدن و چطور امام منکر حواس باطنه است در حالی که خودش در روایات دیگه ذکر میکنه؟ یعنی خود ایشون یا مثلا یکی از امامهای دیگر این حواس باطنه رو ذکر کردن، اخ معنی نداره که امام حواس باطنه رو نفی کنه. یعنی علاوه ببریم در بعض روایات تصریحات هست به وجود بعضی قوای باطنه مثل خیال، حافظه، بدن و غیر ذلك. خب پس روشن شد که این استدلالی که بعض علما برای نفی حواس باطنه کردن درست نیست. مطلب بعدی اینه که سم معقول رحم الله های شامن اگر نمی گفت حسبی لستفدنا علومن کثیرتن کثیرن، علوم کثیر رو ما استفاده می بردیم از امام. و المسلم، کلمه مسلم که در عبارت مصنف آمده اسم فاعل من التفعیل منصوب الحالیه من السلام، منصوب از حالیت بنابر حالیت و ذل حالش سلامه. ای جه تو کلن و سلم جه تو کل لأن اسلم علیک، یعنی من به خاطر سلام بر تو آمدم. متقاضی که در خبر آمده گفت متقاضیان عبارت است از الذی یتلو و قضا الحد. متقاضی کسی است که طالب قضاست، چون متقاضی به معنای طالب قضاست، مادهش که از قضاست متقاضی می طالب قضا. و المتقاضی کسی است که طلب می کند ادای حق را و هو هاون الجواب. حق در اینجا همون جوابه، پس متقاضی میشه متقاضی جواب. سلام علیکم. طلب می کند ادای حق را. خب بهاشه اسم فعل است و من خوز و اخبره علال ماضی مجهول است از باب افعال و نرجه رو تحقیق المسائل. یعنی حالا تا اینجا ما مفردات رو معنا کردیم، حالا برمیگردیم به تحقیق مسائل، مسائلی که در این خبر هست، در این قسمت از خبر هست، محققانه بیانش میکنیم. این اعلام همون مطلبی است که من از خارج عرض کردم که مرحوم قاضی سعید میخواد بیان کند که سؤال خاص نبوده، سؤال مطلق و عام بوده. یعنی اون دیسانی نخواسته بگه چطوری دنیا توی تخم مرغ جا میشده، آیا خدا این کارو میتونه بکنه یا نه. اون انقدر میفهمیده که این محاله و قدرت به محال تعلق نمیده. اون نظرش این بوده که بیان کند که آیا خدا میتواند کبیر رو در صغیر جا بده، به طوری که صغیر بزرگ نشود و کبیر کوچک نشود. سوالش این بوده، اونطور دنیا و تخم مرغ رو به عنوان مثال آورده. پس سوال مطلق بوده، نه سوال خاص. علم وقد عرفت که ملخص سوال در این خبر قد عرفت، این در صفحه قبل سطر 18 بود که خوندم و توضیح دادم. علم وقد عرفت که ملخص سوال فی هذا الخبر سوال از صحت ولی ملخص سوال از این خبر از صحت تعلق قدرت است، نه به دخول دنیا در تخمر تنها، بلکه به دخول کبیره فسقیر، مطلق کبیر و مطلق صغیر به طوری داخل شود که ولو عدم صحتی اون به طوری داخل شود. اون تو حدیث بیرونه، اون دیگه اینجا ذکر نکنه، به طوری که نه دنیا کوچک بشود نه تخمار بزرگ بشه. این تو سآل بود، سآل بود، ولی دیگه ذکرش نکنه. ملخص سوال عن صحت تعلق القدرت است. ببینید عن صحت تعلق القدرت خبر این است. قد عرفت ان ملخص سوال، ملخص سوال میشیم اسم این، عن صحت تعلق القدرت میشه خبرش. ملخص سوال در این خبر سوال از صحت تعلق قدرت است. آیا صحیح است تعلق بگیرد قدرت به دخول الکبیر فی الصغیر بدون اینکه تکبیر شود اون صغیر و تسخیر شود اون کبیر؟ و عدم صحتی، سؤال عن صحت تعلق است و عدم صحتی، عدم صحتی اتو بر عن صحت تعلق القدرتی که در سخت قبل خوندی، نه در خط قبل خوندی، در خط قبل خوندی. خب سؤال این است لیورد، تا ایراد شود، اشکال شود، بنابر هر شقی ایراد شود، این ذکر شود، نتیجه گرفته شود، این بهتره. تا نتیجه گرفته شود بنابر هر شقی نفی ثانی حکیم، یعنی سؤال برمیگرده به این سؤال مطلق تا و این نتیجهش هم همینه که سائل میخواد نتیجه بگیره که خداوند در کار نیست، خداوندی موجود نیست. تعالی انزالش این چنین سوال کرده در حال که خودش عالم بوده. ما علم سائل به وقوع ازالک جزافن، با اینکه عالم، با اینکه سائل علم داشته به این که زالک یعنی دخول کبیر در صغیر واقع میشه، اما جزافن، جزافن خودش معنا میکنه یعنی من غیر قدرت قادر. همینطوری اتفاق میفته که صغیر در کبیر در صغیر داخل بشه، اما نه اینکه قدرتی اعمال بشود و ثانه این کار رو انجام دهد. من غیر قدرت قادر، به طور اتفاق این عمل انجام میشه که کبیری داخل در صغیر بشه. با اینکه علم داشته سوال کرده، پس حتما سوالش امتحانی بوده، میخواسته ببینه هشام چی جواب میده. میتونیم عبارت هم اینطوری معنا کنیم، اگرچه خلاف ظاهره، همون معنی اول بهتره، ولی حالا احتمال این معنی دوم هم طرحش کنم. ما علم سائل به وقوع ازالک جزافن، یعنی این که سائل عالم است که اگر خواست چنین وضعی، چنین اتفاقی واقع شود به جزاف خواهد بود، من غیر قدرت قادرین خواهد بود، که اگر اضافه کردن. معنی اول این بود که سائل میداند که این دخول کبیر در صغیر واقع شده، ولی جزافند و غیر قدرت قادر واقع شده. معنای دوم اینه که سائل میداند که اگر این اتفاق بخواد واقع شود باید جزافند و غیر قدرت قادر واقع شود. و دلیل علی هذا، چه دلیل دارید علی هذا؟ هذا رو دقت کنید، حاضر رو اشاره نگیرید به وقوع ازالک جزافه، بلکه اشاره بگیرید به ان ملخص السؤال فی هذا الخبر الاستفهام از صحت تعلق القدره. حالا که من دوباره خوندم دیدم کلمه استفهام معنا نکردم، گفتم خبر اینه ان صحت تعلق، نه خبر اینه استفهام ان صحت تعلق. اون کلمه استفهام مثل اینکه ندیدم، الان دیدمش. خب از شدم هازا اشاره است به ان ملخص سوال فی هذا الخبر الاستفهام ان صحت تعلق و عدم صحته. دلیل بر این که سوال سوال مطلق است، نه سوال خاص از دنیا و تخم مرغ، بلکه سوال است از مطلق کبیر و صغیر. میخواد کبیرش دنیا باشه یا چیزی دیگر، صغیرش تخم مرغ باشه یا چیزی دیگر. سوال مطلق بوده، پرسیده بزرگ در کوچیک جا میگیره یا نه. اونتا به جای اینکه بگه بزرگ در کوچیک جا میگیره، گفته دنیا در تخم مرغ. و دلیل علی هذا، دلیل بر این که سوالش مطلق بوده، علاوه بر این که بعد قوله، یعنی علاوه بر این که گفته لا تشبر و لا تسخر، که خودش کلمه کبر و صغر رو به کار برده و این نشون میده که نظرش و توجهش به کبر و صغر بوده، نظر و توجهش به دنیا و تخمق نبوده. علاوه بر این بعد قوله کذا، دلیل ان ناظر، دلیل اینه که جوابی که امام دادن به این بود که چشم تو دنیا رو میبینه، در حالی که چشم دنیا رو نمیبینه، چشم ربع دنیا رو میبینه. یعنی ما وقتی میشینیم جلومون و بالا سرمون میبینیم که ربع دنیاست، ربعی دیگه پشت سر ماست که نمیبینیم، دو تا ربع هم زیر پای ماست که نمیبینیم. پس سه رو به دنیا دیده نمیشه، یه رو بهش دیده میشه. مجیب سوال نمی کنه، یعنی اعتراض نمی کنه. من گفتم دنیا در تخم مرغ جا میگیری یا نه، شما به من جواب دادید که ربع دنیا در چشم جا میگیری. من از دنیا سوال کردم، شما به ربع دنیا من جواب دادید. دنیا که با ربع دنیا فرق میکنه، این اشکال نمی کنه. پس معلوم میشه غرضش این نبوده که دنیا در تخم مرغ داخل بشه، قصدش این بوده که کبیر در صغیر داخل بشه. و ربع دنیا هم که کبیره، چشم صغیره. جواب امام بیان میکنه که کبیر در صغیر داخل شده. پس علاوه بر این که کلمه کبیر و صغیر رو خودش آورده، خود سائل آورده، که این نشون میده که مرادش کبیر و صغیر بوده، نه مرادش دنیا و تخم مرغ. علاوه بر این همونجور که توجه میکنید، جواب امام اینه که تو ربع دنیا رو در چشم جا میگی. و سوال این نبود، سوال این بود که کل دنیا جا میگیره، نه ربع دنیا. پس باید گفت سوال از اول مربوط به دنیا و تخمک نبوده، از اول مربوط به کبیر سعی بود. و دلیل علی هذا، دلیل بر این که ملخص سوال سؤال از صحت تعلق و قدرت به دخول کبیر فسقیر است، دلیل بر این مطلب بعد از قول امام، یعنی علاوه بر قول امام که فرموده لا تکفر و لا تذکر، که خود همین میفهماند که کبر و صغر مرادشون از کلمه لا تکفر و لا تذکر که از ماده کبر و صغر استفاده کرده. از اینجا میفهمیم که اصلا نظر امام یا نظر سائل به کبر و صغر بوده. علاوه بر این دلیل ما بر کلامه، دلیل ما بر این که سوال آن بوده این است که الناظر، یعنی چشم انسان، اون دیده انسان، یرافه دفت الواحده، نه همه دنیا رو بلکه یرافه دفت الواحده، ربع دور رو تقریبا، اونم تازه تقریبا. ولی اگه چشمش رو ببنده پشترش رو نگاه کنه، ربع دیگر هم درک میکنه، زیر پاش هم نگاه کنه دو ربع دیگر هم درک میکنه. ولی در دفعه واحده که چشم رو باز میکنه فقط یک ربع درک میکنه. هل أن الناظر يرى في الدفعة الواحدة ربع الدورة تقريبا؟ إن أن خبر دليله، دليل مبتداست، دليل بر این مطلب بعد از لا تکمه و لا تسخر این است که ناظر یعنی دیده انسان در یک دفعه ربع دور رو تقریبا میبینه. دور یعنی دور عالم، ربع دور عالم یعنی ربع کره عالم، ربع کره عالم رو میبینه، نه همش رو، اونم تازه تقریبا، یعنی یه خورده بیشتر و کمتر. کما هو به مفاد قولی الاسلام انظر امامه که وفوق هست. امام هم فرمودن جلو و بالا سرت نگاه کن، خب جلو و بالا سر ربع کره است، ربع دیگه کره پشت سر ماست، دو تا ربع هم زیر پای ماست، همونطور که عرض شده. بله الان شما رو کره زمین نشستید، این کره زیر پای شما دور زده دیگه، نصف کره الان زیر پای شماست، نصف کره روی پای شماست، یعنی شما فرض کنید در نیم کره شمالی هستید، یه نیم کره جنوبی زیر پا دیگونه که اگه رو کنیم رو قطب شمال بیستید یا رو خط استوا بیستید، یه نصف کره دور تا دورتونه، هیچ کوه و اینا هم نداشته باشه، نصف کره دور تا دورتونه، نصف دیگه هم زیر پاتونه، حالا آسمان نگاه کنید، الان شما وسط یه توپ بیستید، وسط یه توپ بیستید، توپ بزرگ، نصفش بالا سرتون، نصفش پایین پاتونه، اون بالا سر، اونی که بالا سرتونه ربع نصف همون نصف که میشه ربع کل، جلو صورتتونه نصف همون نصف که میشه ربع کل پشتتونه، پس نصف کل این کره زیر پاست، نصف این کره بالا سره، که این نصف بالا سر اگه نصف کنید نصفش جلوی روتون نصفش هم پشت سرشون، پس تقسیم میشه به یه نصف و دو تا نصف نصف و یه دونه از این نصف نصف که ربعه جلوی ما با بالا سر ماست، با یه چشم باز کردن این ربع رو میبینیم، کل دنیا رو نمیبینیم، ربع دنیا رو میبینیم. بیانی که می کنیم روشن می شیم. ببینید قاضی سعید همش تعبیر می کنه به کبیر و صغیر، تعبیر به جسم و کبیر و جسم و صغیر نمی کنه، پرهیز داره از تعبیر به جسم، این بعدن روشن می شه. سائل هم نگفت جسم کبیر و صغیر، بله دنیا و تخمه رو به عنوان مصداق بیان کرد، مصداقش هم جسمانی بود، درست جسم، این مطلب بعدن روشن میشه، الان هنوز ما در جواب کامل داخل نشد، وارد نشدیم، یک صفحه خورده ایشون جوابش طول بشه شد.
هر دیگه ایمام اونطوری جواب بود، حالا ما سواله هر دیگه ایمام اینو میفهمیم، ما شاید خواستایی که توجهات کرده باشه، ایمام به صراحت این بود که شما ببینید قائل شده برای کبیر و صغیر داخل میشه، با اون که آورده چیز را جواب نفتی نام اکیتی نمیده با یک جسم بزرگی داخل در یک جسم کوچیک شده نمونیش، بلکه بود شما ببینید یک صور حسیه را نگاه میدید و با این صور حسیه را چشم در هر طرف عدسه چشم و با اون که جسم داشت اون که صور حسیه اون که اون
شما دارید اشکال میدید از میکنم اشکالی که گفتیم جوابش هم روشن میشه، من هنوز خیلی فقط دارم اشاره میکنم، جواب رو به طور کامل توضیح ندادم، جوابشون خیلی طولانی مطرح میکنه، جواب طولانی مطرح میکنه.
یعنی امام علاوه از کلمات امام بازم حرفیت داره یا نه خالصتری توجه کرده؟
نه امام حرف دیگه نداره، حرف همین نیست گفته شد. کلام امام رو ما داریم تبیین میکنیم، حالا توجیه اسمش رو نذارید، ما داریم تبیین میکنیم و تبیینمونم شاهد داریم برش. یکی از شواهد اینه که خود سائل اصلا کبر و صغر رو مطرح کرده. اگرچه دنیا و تخم مرغ گفته، ولی تصریح به کبر و صغر هم کرده. ولی میشه اون کبر و صغر بهش مهم بود. یکی این مطلب، یکی این که وقتی که امام جواب دادن به همین جوابی که ما قانع نمیشیم هشام قانع شده، معلوم میشه سوالش اصلا در اون زمینه بوده نه در این زمینه. ولی هشام آدمی نبوده که متکلم قوی بوده، آدمی نبوده که با یه سوال معمولی، با یه جواب معمولی که به سوالش هم رد نداشته قانع بشه. هیچ وقت اینطور نبوده. این که داره باز به این جواب قانع میشه، معلوم میشه جواب گرفته. از این که جواب گرفته کشف میکنیم که سوال دنیا با تخمک نبوده، سوال بزرگ کوچیک بوده. اینطور نیست که بگیم حالا هشام نمیفهمیده که بین دنیا و صورت حسی دنیا فرق نیست. فرق هست.
شما از نبوحت ایمون دست پاچهش نگه سوالی نکرد، همین طلب از زین شما
در دیگه رها کرد. بله، اگر امام در اینجا مواضعه بخواد ابهتشو نشون بده، سوال جواب داده نمیشه. هیچ وقت اینطور نیست. سوال یعنی امام اصلا اونجور جلوه نکردن که ابهت پیدا کنن. سوال باید سوالشو بکنه، امام جواب بده. منتها مشکل قضیه همون حسبیه که هشام گفت. اگر هشام حسبی رو نمیگفت چه بسا که امام ادامه میدادن.
همون دلیلی که هشام از دست شمزده در اینجا دیگه رها کرده،
خیلی بعید به نظر میسه که هشام فرق بین دنیا و صورت حسی دنیا رو نفهمیده باشه. خیلی بعیده، متکلم قوی بوده.
میشه گفت سوال به قصد فهم سوال صادر
سوال یا جواب؟ جواب به قدر فهم سائل. شما فهم سائل رو الان از ماها کمتر میگیرید. ما داریم میفهمیم که این جواب به ظاهر مناسب سوال نیست. وقت خود سائل نمیفهمیده. سائل هشامه، هشام متکلم بسیار قویه، نمیشه گفت نمیفهمه. وقت تازه هشام نفهمه، امام مغالطه میکنه. اون سوال از دنیا میکنه، امام سوال از صورت حسی، جواب صورت حسی دنیا میده. نمیشه اینو گفت.
مستقیم قانونه که اول یک جواب نفسی حکما میده، امام حکما بارده، این بعدا جواب حدی میده. هشام اینجا در جواب حدی نرسه، فحس میگفت و فحا کرده. این جواب واقعا جواب نفسیه، در واقع جواب حدیش نیست. حتی ما بگیریم نه اون جسمی بزرگ در کوچکم داخلشته باشد نه صورت، این یک جواب نفسی میشه. نفس میکنه در این موقعی دیگه میگه بله این سوال نفس اونجا میشه، چون حدیه نفرموده اینجا.
حالا ما اینا رو بعدا نصف میکنم جواب میدیم. ولی من یه اشاره به جواب مرحوم قاضی سعید بکنم که ایشون میگه که این امر یعنی دخول کبیر در صغیر جایز است. بله، این امر یعنی دخول صغیر در کبیر جایز است. نه کبیر در صغیر، دخول کبیر در صغیر جایز است. اینو قبول میکنه. ولی بعد میگه چرا این مصداق جایز نیست؟ میگه چون این همراه مقدار است و به خاطر همراهی با مقدار محروم شده از این دخول. اون مقدار ما نمیشه. و الا کبیر در صغیر داخل شدنش ایرادی نداره.
اصلا مقدار که نباشه حق نیه. حق مجرد میشه دیگه، این حدی هم وقت حدی جسمانی نه حدی امکان بکن که دیگه اون زمان کبیر نیست تا این داخل دستگیر شد.
از این عبارت، از این عبارت قاضی سعید برمیگرده، برمیاد از این عبارت قاضی سعید برمیاد که کبیر رو در اینجا کبیر خالی از مقدار گرفته، صغیر رو هم صغیر خالی از مقدار گرفته. وقتی اگه صغیر کبیر این چنینی باشه، دخول صغیر در کبیر، کبیر در صغیر اشکالی نداره، تناقض هم نیست، مقدار ایشون مزاحم قرار داده.
الان ما با عقل خود کل جهان رو فرضیاتی
اینا رو میگه، اینا رو میگه، اینا رو میگه، یعنی یکی دوتا نمونه نداریم. امام یه نمونه ذکر کردن که ما با چشممون تمام صورت علمی، صورت حسی عالم رو میبینیم، پس اون بزرگ در این کوچک داخل شد. بعد میفرمان که کل جهان رو تعقل میکنیم، کل جهان رو، نه روحش رو میبینیم، کلش رو تعقل میکنیم. این در این بزرگ در گوشه عقل ما میاد، یا در گوشه قلب فلان عارف خودش میگه من همه دنیا رو دیدم، در گوشه قلبم وارد شد، حسش نکردم. خب اینا همه دخول کبیر در صغیره، منتها در هیچ کدوم مقدار مطرح نیست. شما وقتی صورت علمیه عالم رو در قلبتون، در عقلتون میارید، همراه با مقدار و ماده نیست. پس دخول کبیر این چنینی در صغیر اشکال نداره، دخول کبیر اون چنانی که همراه مقدار در صغیر اشکالش به خاطر ماده است. ماده محروم است از وجود، وجود یعنی دخول این ماده در این ماده محروم است از وجود، دخول محروم از وجوده. ببینید من حالا عرض میکنم، نمیخوام وارد جواب بشم، من میگم بعدن بیان میکنم، ولی اشاره کنم امام با این بیان خواستن بفرماین که این کار شدنیه، اونی که تو میگی نشدنیه، چون نشدنیه اون محروم از وجوده، نه خدا قادر نیست، یعنی اون ممتنعه، چون ممتنعه فیض وجود بهش تعلق نمیگیره، نه چون خدا فیض وجود نداره یا قدرت نداره فیض وجود چه توسعه بده. دقت میکنی؟ پس جواب امام این بوده که این فرض رو نگاه کن، نه اونی که گفتی. به سائل میگه اینو نگاه کن، اونی که گفتی مطرح نکن، اون محاله، چون محاله متعلق قدرت واقع نمیشه، محروم از وجوده. ولی این درسته، کبیره این چنینی در صغیر جا میشه، اون کبیری که تو گفتی چون همراه ماده است، اون در صغیر نمیتونه جا بشه و محاله، و اون محال بودن او به امکان اصل مطلب خسارت وارد نمی کنه، او به خاطر همراهی با ماده محاله، ولی در جایی که همراهی با ماده نیست جایزه.
هست این جواب در کلام امام است، جواب فقره کلام امام
از کلام امام استفاده نمیشه، از جواب امام استفاده میشه. ببینید امام سوال سائل فرض کنید از دنیا و تخم مرغ، امام جواب میده به صورت حسی و تخم چشم. این نشون میده که سوال تو سوال درستی نیست، اگر میخواهی جواب بگیری این جوابته، اونی که تو سوال کردی اون سوال، اونی که مورد سوال قرار داده اون محضور داره، خودش محضور داره، نه قدرت خدا کم و کوتاهه، اون محضور داره که قدرت قبول نمی کنه. پس توجه میکنید امام جواب حلی داره، مثل این که مثلا گاهی سوال میشه که چی انفاق کنی، تو قرآن هست، خدا جواب میده که یه وقت میگه ما انفقتو من خیر، اینو بدید به واقعه غربت بدید، یعنی سوالتون اینطور باید باشه که چه قصدی بکنیم که من جواب بدم مثلا قصد قربت کنید، نه سوالت این باشه که چی بدیم هر چی دارید.
این مقدار از این صرف کنیم برمیگرده به همون قاعده اولیه که در اصل صغیره که داره تو کبیر جا میگیره، چون چشم اینجا بزرگتر شده که داره این جهان هستی میبینه، و قلب عارفه که بزرگتر شده که داره همه اینا تو خودش جا میگیره.
صورت حسیه، صورت حسیه کبیر، کبیر بی مقداره. این صورت خارجی کبیر با مقداره. اون کبیر ما مقدار عبا دارد از قبول فیض وجود، عبا دارد یعنی تواناییش نداره، نه عبا دارد یعنی تمرد داره، توانایی نداره لذا قبول نکرده وجود. پس امام نمیخوان بفهمن که این دنیا در تخم جا میشه یا نه، اون معلوم جا نمیشه، میخوان بفهمن که دخول کبیری که بی مقدار است در صغیر اشکالی نداره. نمونش اینه، اونی که تو گفتی خودش مشکل داره، نه قدرت خدا مشکل داره. این جواب جواب خوبی عرض میکنم. سوال سائل از این مثال بوده، حضرت بهش میفرمان اینو بگو، یعنی این مثال چشم و صورت حسی دنیا رو بگو، اینو نگاه کن تا توجه کنی که خدا قدرت داره این کارو بکنه. اما اینی که نکرده این نمیشده، اون دخول دنیا در تخم مرغ رو که انجام نداده، چون این دخول انجام نمیشده نه خدا قدرت نداره. جواب قاضی سعید آخرش به این صورت داره، چون اگرچه به ظاهر میگه بحث در کبیر است و در صغیر نه در مصداق، و این ذکر مصداق هم از باب نمونه است، اینا رو میگه، ولی وقتی میخواد جواب بده خلاصه جوابش، البته تصریح نمی کنه، ولی از کلماتش اینطور برمیاد که میخواد اینطور جواب بده که امام میفرماید اینی که تو سوال کردی شدنیه، دلیلش هم اینه، اما این موردی که به عنوان مثال و به عنوان تطبیق ذکرش کردی این نمیشه، انجام نمیشه، نه قدرت خدا ناقصه، این نمیتونه قبول کنه، خدا فیضم بده این قبول نمیکنه. همونطور که ملاحظه کردید امام نمیفرماید که دنیا میتواند در تخم مرغ داخل شد، اون چه محاله، میفهمد بزرگ در کوچیک میتونه داخل شود. صورت این بزرگ در واقع بزرگه دیگه، ولی صورتی که میاد بزرگ متصف به بزرگ کوچیکی نمیشه، ولی چون عکسیست مربوط به این قسمت از عالم که قسمت بزرگیه، این عکس هم میشه بزرگ در تخم چشم و در انسان چشم داخل میشه. تناقض میخواد بفرمایید؟
نه، فایده رو عوض کرد، گفتش که سائل منظورش اینه که از بزرگ و کوچک سوال کرده، نه از بعد بزرگ و کوچک. بعد فایده رو عوض کرد که میشه بزرگ در کوچک جا میده،
بزرگ بی مقدار.
حالا بعد کلام امام این اصلا نیست، پاسخ امام این نیست. ما برگردیم به همون قانون اصل اولی، بگیم که بزرگ در کوچک نمیتونه جا بگیره، یعنی توجیه قاضی سعید رو قبول نکنید. در اصل اون کوچکی که ما میگیم کوچکی و بزرگ درش جا گرفته، اون کوچک نیست، بزرگ، یعنی قاعده اولی رو حفظ کنید، بگیم این چشم اون ظرفیت پذیرشش بزرگه، و اگر از خارج چیزی در دنیا درش جا گرفته یا قلب عارف، قلب عارف وسیع‌تر شده از دنیا و کل دنیا در گوشه قلب او جا گرفته، باز هم کوچک در بزرگ جا گرفته، یعنی قاعده اصلی رو حفظ کنیم. لازم نیست که بگیم که این بزرگ در کوچک، یعنی چشم یا قلب آره با کوچک نهاز کنیم، بزرگ رو بیاریم در او متصور بشیم.
شما جواب رو طوری دارید توجیه میکنید که جواب سائل نیست. سائل میگه بزرگ در کوچک چطوری جا میشه، شما میگه در این موارد کوچک در بزرگ جا شده.
تو اون جوابی که امام داده همین تو ذهن میرسه.
امام اصلا کوچکی بزرگی رو نمیگه، اصلا که واژه نیست. قادر انیت کند دنیا کلها البیزه لا تسخلش دنیا ولا کم کند بیزه. اصلا بحث کوچک بزرگی نمی کنه، میگه این امکان وجود داره. منتها برابر همون اصل اولی چشم رو چرا بگیم کوچیکه؟ چشم میگیم نه، ظرفیت پذیرش است بزرگه. لذا شیء بیرونی اگرچه مادی ولی تصویرش رو میگیره، بزرگتر از تصویرش رو میگیره.
شما میفهمید سوال از دخول کبیر در صغیر بوده، جواب درباره دخول صغیر در کبیر. خب این که جواب نیست. سوال از
ظاهر جوابی نمیرسونه که
چشم چش
بزرگ در کوچیک جا شده، ولی ظاهرش اینه. ولی یادم نمیاد بزرگ اینه که کوچیک در اصل در بزرگ جا شده.
آخه نداریم اینطوری. کجا شد که کوچیک در بزرگ جا شده؟ یعنی صورت ربع دنیا کوچکتر از چشمه؟ نداریم. منطقه کوچ مسلم بزرگتره، منطقه بزرگیست که همراه مقدار نیست، یا بزرگیست که همراه ماده نیست. بزرگتر بودنش بزرگتره، شکی نیست که ربع دنیا بزرگتر از چشم ماست. حالا مقدارشو بردارید به صورت علمیه درش بیارید که مقدارش برداشته بشه، بزرگیش از بین نمیره، فقط مقدار و مادهش گرفته میشه. وقت بزرگیست که در کوچک، یعنی در چشم کوچک میفته. صریح سوال جواب درباره اینه که کبیر در صغیر وارد بشه. شما صغیر دارین در کبیر وارد میکنین، که این اصلا خلاف سوال و خلاف جوابه. کما هو مفاد قوله علیه السلام انظر امامک و فوقک، نظر کن به جلوی خودت و بالا سر خودت، که این در این نظر انسان ربع دورو میبینه، ربع کره عالم میبینه، نه همشون. فلولا، خب توجه کنید، شاهدم آورد بر این که مراد سؤال از کبیر و صغیره، مراد سؤال از دنیا و تخم مرغ بالخصوص نیست. اون به انگار احساسش شد. فلولا غرض سائل، اگر غرض سائل مطلق جواز ادخال کبیر در صغیر نبود، که ما میگیم مرادش همین مطلقه، اگر مرادش این مطلق نبود لجاز لهو، این سائل میتونست به امام بگه که من کند، یعنی سائل میتوانست من کند دخول را هناک، یعنی در دنیا و تخمر، میتونست دخول من کنه، بگه انجام نمیشه، انجام نشده، در حالی که من نکرد کلام ما قبول کرد. ولکان لهو ان یقول، حق داشت سائل که به امام اینطور بگه کلامنا فی نفس المقدار، ما بحثمون در خود مقدار بود نه در صورت مقدار، ما بحثمون در این بود که خود دنیا بیاد تو تخمر. شما دارید مورد رو نشون میدید که صورت دنیا، صورت حسی دنیا نیست. ما که بحثمون در صورت نبود، بحثمون در خودش بود. و ان یقول، این حق داشت که اول بگه من سوال از دنیا کردم نه سوال از صورت علمی دنیا. حق داشت سوال دیگه هم بکنه که من سوال از مجموع عالم کردم.
اینجا مراد سوالی
و شما جواب به روب دادی
احسانی یا
سوال هشان در احسانی هم باشه اب نداره، ولی سوال از امام هشان در احسانی
باشه که اون فکر نباشه.
بله، حالا سائل ظاهرا هشام
باشه.
و ان یقول، یعنی با این سائل میتونست به امام اینطوری عرض کنه من از شما درباره مجموع عالم سوال کردم، شما چیزی رو در مذکور فی الجواب هوبر رو اون چه که در جواب شما ذکر کردید رو من از کل عالم سوال کردم که در تخم مرغ بره، شما رو به عالم در چشم داخل کردید، اون کل با این رو جدا از فرق میکنه. پس دو تا اعتراض میتونست بر امام بکنه، اینکه دخول کبیر در صغیر رو قبول نداریم. وقت دوم اینه که من سوال از مجموع عالم کردم، شما به رول جواب بدید. نه جواب نمیخواد بدید. اشکال دوم هم مفادش اینه که مفاد اشکال دوم هم اینه که کبیر در صغیر جاش گرفته. کبیر منتها ربع دنیاست، نه همه دنیا. امام داره جواب میده کبیر در صغیر جا گرفته. اونم نظرش هم اون سوالش هم بود، آیا کبیر در صغیر جا میگیره؟ امام جواب میدن بله، اینم نمونش. پس از اول سوال مربوط به دنیا و تخمک نبوده، اگر چه ظاهرا اینو ذکر کرده به خاطر ذکر مصداق، بله منظور اصلیشون بوده که کبیر در صغیر جا میگیره. یعنی و غیر ذالک من الابحاث، یعنی بحث های دیگه هم هست که تایید کنن که سوال سوال مطلق بوده، سوال عام بوده، سوال مخصوص نبوده.
شیء بزرگ در شیء کوچک جا نگیره، نفس وسیع‌تر از اون سوال خارجی است. یا قلب عالم، قلب عالم هم از کل عالم مجلدی میگه، کل عالم بگیم ماسه باشه، یعنی اصلا سنخیتی نیست، ماسه در مجلد جا میگیره. خب این بزرگتر در کوچکتر جا.
شما اول برای این که مطلب براتون روشن بشه، اول مقدار رو بیارید، بعد مقدار رو بردارید، چشم رو بیارید با مقدار، صورت حسیه رو بیارید با مقدار، ربع دنیا با مقدار، چشم هم با مقدار. میبینید که ربع دنیا بزرگتره، چشم کوچکتره. حالا مقدار رو بردارید، چطور چشم بزرگتر میشه؟ نفس هم همینطور. انسان رو ملاحظه کنید، قدش چقدره؟ یه گوشه از زمین میتونه بشینه. کل عالم چقدر بزرگتر از انسانه؟ وقت این نفس رو مقدارش کنید، با مقدار همراه کنید، بیندیم جزی از عالمه. کل عالم میشه مقدار، میشه کل عالم با مقدار بگیرید میشه بزرگتر، این نفس هم با مقدار بگیرید میشه کوچکتر. بعد مقدار رو از هر دو بردارید، بازم بزرگتر کوچکتر داخل میشه، منتها نه بزرگ همراه مقدار، بزرگ خالی از مقدار. اینطوری تصور کنید، شما نفس رو بزرگ میگیرید، بزرگ به معنای از به معنای اینکه وجودش وسیعه، این بزرگی مراد ما نیست، اصلا سائل این بزرگی رو براده نکرده. شما عرض میکنم این نفس رو که اندازه انسانه مقداریش کنید، مقدار نداره ولی مقدارش کنید، چقدر میشه؟ میشه انسان بزرگ. مثلا هر چقدر بخواد بزرگ بشه از زمین که بزرگتر نیست. اون وقت کل عالم رو درش جا بدید که تعقل میکنه کل عالم، عالم درش جا میگیره. وقت حالا ماده رو بردارید، حالا ماده رو بردارید، وقتی برداشتید بازم میبینید عالم به اون بزرگی، بزرگی یعنی اگه ماده داشت، در نفس به این کوچیکی، کوچیکی یعنی اگه ماده داشت جا گرفت. توجه کردید؟ اصلا کجای عبارت دلالت داره و اینکه کوچیک دست بزرگ جا گرفت؟ کجای عبارت دلالت داره؟ شما میفهمید امام اینطوری جواب داده. خب یه از یه جواب درش بیارید.
سوال که فرض محال یا سوال کرده امام به همون گونه پاسخ خلاف قاعده یه داره سوال
پرسه
به همون طریق هم داره
جواب. ببینید هنوز روشن نشده، امام میفرماید این که تو سوال کردی محاله، قدرتش تعلق نمیگیره، اونی که جایزه این نیست که من میگم. این جواب نیست، جواب دیگه. خلاصه جواب اینه که اونی که تو سوال کردی محاله، ولی نمونه‌ای دارد که جایز است. نمونه‌اش اینی که بدنه میشه اینجا با کابلی دیگه.
یه از
دوابط
کلام امام انتظامی باید دیگه از لازمه کلام امامی.
بله
کلام امامی نیست،
یعنی از جواب قاضی سعید این الان در میاد که قاضی سعید میگه امام به این جواب دادند و اشاره کردند به این که اگر اون موردی که تو ذکر کردی نمیشود به خاطر این که همراه مقداره و اون مقدار مانعه، اون مقدار نمیگذاره بشه. مانعه یعنی چی؟ یعنی محال است، مقدار باعث میشه که این دخول محال باشد و این محال بودن باعث میشه قدرت بهش تعلق نگیره. پس قدرت به این تعلق نمیگیره چون محال است، به اون تعلق میگیره جایزه. بنابراین دخول کبیر در صغیر جایزه، اگر کبیر دارای مقدار باشه صغیر دارای مقدار باشه جایز نیست. حالا چه نمونهش مثل دنیا با تخمر باشه چه نمونه دیگر باشد، هر جا که کبیر بخواد در صغیر داخل شود ببین مقدار داره یا نداره. اگه مقدار داره داخل نمیشه، مقدار نداره داخل میشه. علت هم همون مقدار، علت این که دخول انجام نمیشه و دخول وجود نمیگیره علتش مقداره. مقدار رو بردار ببینی دخول انجام میشه. پس جواب اینه، جوابی که قاضی سعید از کلام امام در میاره اینه که امام اینطوری که انده هم میفرماید به قول قاضی سعید که کبیر در صغیر داخل میشه مگر اونجایی که مقدار داشته باشه، که مقدار مزاحمه، کبیر بودن صغیر بودن مزاحم نیست. الان این کوه عکسش کبیره، عکسش کبیره چون خودش کبیره، منتها عکسش مقدار نداره، تو چشم من جا میگیره و من کوه با همون عظمت میبینم. خب مثل اینکه باید به تقریبی رو جواب بذاریم برای بعد.